خط خبر.
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، هموطنان محترم، در شب میلاد با سعادت حضرت امام علی علیه السلام قرار داریم. این میلاد رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم و همینطور تبریک ویژه داریم خدمت همه مردان و پدران سرزمینمون ایران عزیز. ششم اسفند ماه هست و با برنامه خبری روی خط خبر همراه شما هستیم. هر هفته همین ساعت با روی خط خبر در خدمت شما این برنامه‌ای با تحلیل و بررسی اخبار پرحاشیه و پربیننده و شنونده هفته. شما هموطنان محترم میتونید سوژه های مورد نظرتون رو از طریق پیامک 3102 به ما اطلاع بدین. خبرنگاران روی خط خبر آماده پیگیری سوژه های پیشنهادی شما هستند. اما پیام هایی که برای ما فرستادین، 0910-989 نوشتن خلافی ماشین ها خیلی بالاست، به این موضوع توجه کردین که مبلغش و این خلافی ها 3 میلیون تومان به بالاست. این موضوع رو لطفا با پلیس راهنمایی رانندگی در میون بذارید. صرف 910-953 به برنامه روی خط خبر پیام دادم و نوشتن فردی ماشین باربری کرایه میکنم برای اسباب کشی وسایل منزلشون، ولی متاسفانه وسایل منزل و خونهشون به سرقت میره. مسئول پیگیری این موضوع کدام سازمان هست؟ لطفا در برنامه‌تون مطرح کنین و پیگیری. صرف 912-317 به برنامه روی خط خبر پیام دادن و نوشتن که مهاجرت خانواده های اهوازی خوزستانی به کرج و تهران زیاد شده، چرا؟ ساعت 23 دقیقه است، همچنان شنونده روی خط خبر هستید.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
تنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
امشب در برنامه روی خط خبر با 3 سوژه خبری در خدمت شما خواهیم بود. محمد باریکانی، روزنامه‌نگار محیط زیست، با موضوع سند طالاب انظری به نام کدام دستگاه است. علی ابراهیمی، روزنامه‌نگار سلامت، با موضوع خرید و فروش تست‌های جعلی کرونا. و من فاطمه شهبازی، سردبیر، با موضوع حق خروج زنان از کشور در خدمت شما ایم. ضمن اینکه حمید فروزنده هماهنگی، شیوا آقاجانیان صدا بردار و محسن کریمی تهیه کننده این برنامه هستند.
روی خط خبر.
بیست 25 دقیقه است. اینجا برنامه روی خط خبر. هموطنان عزیز، راجع به سوژه های امشب روی خط خبر هر نظری دارید لطفا پیام بدین به شماره 3102، راجع به اینکه طالب انزلی به نام کدام دستگاه هست و میتواند به نام کدام دستگاه باشه. راجع به تستای جعلی کرونا هر نظری دارید، اگر مشاهده‌ای داشتین و خبری شنیدید لطفا به برنامه ما پیام بدین. و خانم‌های محترم، نظراتشون راجع به ممنوع الخروج شدن خانم‌ها توسط شوهرانشون هم میتونن به ما پیام بدن، پیشنهاد بدن، انتقاد کنن، هر آنچه که دوست دارین با روی خط خبر امشب لطفا مطرح بفرمایید. 3102 در اختیار شماست.
وزیر راه و شهرسازی:
از وزارت بهداشت خواهش کردیم و خواستیم که شبکه صلاحیت و تاییدیه گواهی های تست رو با وزارت بهداشت کشورها هماهنگی بکنن، که رو سیستم وقتی که میاد میخواد بلیط صادر بشه اون چک بشه که اگر اعتبار داره اون پذیرفته بشه، اگر اعتبار نداره پذیرفته نشه. ما به دنبال این هستیم که وزارت بهداشت انشاءالله بتونه این کار رو انجام بده. ولی قطع و یقین ما از فرودگاه ها خواستیم سختگیری های حد اکثری انجام بدن. اولا از سوار شدن مسافر در مبدا جلوگیری بکنن اگر گواهی تست نداره، و در ثانی وقتی که میاد اینجا وارد میشه اونایی رو که بهداشت مرزی تشخیص بده میخواد به دلیل معاینه‌ای که میکنه یا تفسنجی که میکنه میخواد تست بگیره، انشالله بتونن سریع تست بگیرن.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
خرید و فروش تستای جعلی کرونا و نقش وزارت بهداشت و سازمان‌های مختلف در خصوص پیشگیری از این موضوع. موضوعی است که آقای علی ابراهیمی، روزنامه‌نگار حوزه سلامت، پیگیری خواهند کرد. آقای ابراهیمی ممنونم. سلام. اگر نکته‌ای هست، توضیحی هست بفرمایید، که بعد کارشناسان محترم هم آماده هستن.
اجازه می‌خوام من سریع یه تبریک بگم مناسبت امشب رو به خدمت همه پدران و مردان این سرزمین، به خصوص پدر خودم. و با اجازه شما و همه دوستان شروع می‌کنیم برنامه امشب رو با سوژه و عنوان خرید و فروش تست‌های منفی کرونا، که خب اولین بار آقای دکتر رئیسی، سخنگوی ستاد ملی کرونا، این رو به نوعی میشه گفت رسانه‌ای کردن و اعلام کردن که در استان خوزستان این اتفاق اثرات خودش رو گذاشته و متاسفانه ما در این استان شاهد وضعیت قرمز هستیم.
یعنی اولین جایی که دیده شده این نوع تست در استان خوزستان بوده.
ببینید، طبق اون چیزی که آقای دکتر رئیسی میگن 10 تا مرز ورودی کشور ما بیشترین ترددها رو دارن. بله. و استان خوزستان به دلیل اینکه چند تا مرز زمینی داره، چون این اتفاق ظاهرا در مرزهای زمینی بیشتر مشاهده شده، چون مرز هوایی یه جوری که کنترل میشه و خب احتمال خیلی کمتره، ولی خب مرزهای زمینی خیلی به دلیل وسعت و حالا میزان تردد بالایی که دارن خیلی نمیشه کنترلش کرد. برای اولین بار ظاهرا تو استان خوزستان بیشتر این فراوانش رو پیدا کردن و خب عامل اصلیش رو هم تردد مسافرین از کشور عراق بوده ظاهرا، که اونور ظاهرا تو کشور عراق داره خرید و فروش میشه این تست ها با مبالغی بین 1 تا 1.5 میلیون، و این کار رو برای ما سخت کرد و متاسفانه باعث شد که کرونا انگلیسی وارد کشور بشه.
مبلغش هم پایین 1 میلیون، اگر باز بیشتر بگیرن شاید دیگه دنبال اینو تست ها نرن.
شاید. خب اینم یه پیشنهاد برای اون برای آبیا به نوعی خودمون، حالا باید ببینیم چرا این اتفاق
حالا که دارن کاسبی میکنن یه از آبی گرون تر از آقای ابراهیمی. آقای دکتر سیامک سمیعی، مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، و آقای دکتر سلطانی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در این بخش پاسخگوی پرسش‌های شما خواهند بود. آقای دکتر سمیعی گرامی، سلام.
من سلام عرض می‌کنم خدمتتون، پیش از پیش هم روز پدر رو تبریک.
خواهش میکنم. آقای دکتر سلطانی سلام، در خدمتتون هستیم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه و بینندگان و شنوندگان.
بندم خدمت هر دو بزرگوار سلام و عرض شب بخیر دارم، تبریک میگم به شب رو خدمت هر دو بزرگوار. و اجازه میخوام از آقای دکتر سمیعی با آقای دکتر سلطانی شروع بکنم، چون ظاهرا وضعیت استان خوزستان یه مقدار نگران کننده است و می‌خوایم از وضعیت فعلی استان برای ما حالا گزارشی رو مختصر آقای دکتر سلطانی بفرمایید. چند تا شهر قرمز داریم، وضعیت به چه نحو است؟ حالا آقای دکتر سلطانی بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم. بله، همونطور که فرمودید آمار بالاست و ما در واقع شهرهای جنوبی استان خوزستان شامل آبادان، خرمشهر، شاهدگان، اهواز و ماشر اینها قرمز هستند. و در هر حال ما یه مقداری هم با کمبود تخت آی سی رو برو هستیم در حال حاضر. یه چیزی حدود 13% مراجعینمون در واقع به سمت آی سی روانه میشن و از این نظر مشکل داریم. طبیعیه که آمار مراجعین که بیشتر میشه، خب ظرفیت ما هم محدود هست و از نظر نیروی پرستار و از نظر تجهیزات و تخت یک مقدار در مضیقه هستیم، چون واقعا توی فاصله زمانی کوتاهی مراجعه کننده ها به شدت افزایش پیدا کردن و از این نظر مشکلاتی هم داریم. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر سلطانی، هنوز خبری از قرنطینه استان نیست؟ یعنی هنوز ستاد تصمیمی در این خصوص گرفته نه؟
چرا تصمیماتی گرفته شده؟ چرا که در حال بعضی از ادارات تعطیل شدن، بعضی از ادارات به صورت با حد اکثر یک سوم در واقع تعداد کارمندانشون کار میکنن. مرز در واقع مرزهای ورودی به خوزستان از سمت عراق بسته شده. این کارا هم صورت گرفته.
بسیار خب. آقای دکتر سمی حضرت علی به عنوان مدیر کل آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، در خصوص اصلا بحث کرونا انگلیسی، این که آیا این نوع جهش یافته ویروس قابل تشخیص هست با کیت هایی که قبل استفاده می شده و اینکه چه تفاوت هایی رو با ویروس نوع حالا به نوعی میشه گفت چینی داره؟ آقای دکتر سمی
خیلی ممنون از این سوالتون، به خصوص برای اون قسمتش که پرسیدید آیا کیت ها قابل تشخیص اینو دارن یا ندارن. حقیقت شو بخواید، خب این از ابتدا از زمانی که این ویروس ناشناخته در حقیقت به زندگی مردم وارد شد در تمام دنیا، یکی از دغدغه‌هایی که وجود داشت این بود که اگر این تغییر بکنه آیا ما میتونیم تشخیصش بدیم یا نه. از ابتدا سازمان جهانی بهداشت همه کشورها رو بهشون هشدار داد که در روش‌های تشخیصی از بیش از یک ژن استفاده بکنن. بنابراین وقتی شما در آزمایشگاه‌ها از کیت استفاده می‌کنید برای تشخیص اینها، هدف این کیت، بخصوص تشخیص مولکولی منظورم هست، هدف این کیت‌ها دو تا ناحیه مختلف در ژنوم یا اون اسید نوکلئیک ویروسه و این به این دلیله که در حقیقت همزمان موتاسیون اتفاق افتادن یا جهش اتفاق افتادن در هر دو تا اینا اتفاق نادر معمولاً، و اگر در یکی از اینها اتفاق بیفته اون وقت از رو الگوی پاسخ آزمایشگاهی میشه فهمید که ویروس تغییراتی کرده. و از ابتدا در ایران هم همینطوری بود. کیتایی که در ایران تایید میشن همشون در دو تا ناحیه مختلف هدف دارن و انسو پاستور ایران به عنوان آزمایشگاه مرجع کشوری کووید 19 کیت ها رو مورد ارزیابی قرار میده، در مورد جهش هایی که میشناسه بهشون برخورد میکنه، از جمله جهش در واقع انگلیسی، و اطمینان میده که کیت ها این توانایی رو دارن. خب همکارای ما هم دیگه الان بالای 10-11 میلیون تست انجام دادن، بنابراین تجربه کافی رو تو پیدا کردن و مشکوک شدن به همچین شرایطی دارن.
درست.
من متاسفانه دیدم همکارای شما خیلی خوب به این موضوع تا حالا اشاره کردن و مطرح کردن، دیدم بعضی از آزمایشگاه تو این شرایط از نگرانی مردم بعضی وقتا متاسفانه باید بگم سوء استفاده میکنن. بله. تبلیغات میکنن که مثلا در آزمایشگاه ما دقیقا امکان تشخیص ویروس انگلیسی یا بقیه ویروس ها وجود داره. نه، تمام آزمایشگاه های ما از کیت های مورد تایید وزارت بهداشت درمان استفاده بکنن قطعا قابلیت تشخیص همه جهش هایی که تا حالا شناخته شده دارن. این که میفرمایید چه فرقی میکنن اینها، معمولا ببینید جهش، حالا اسمش انگلیسی، اون یکی هم که برزیلیه بالاخره به خاطر شاید مسافر برزیلی که
در شایعاتی هم آید که داخل پرانتز راجبه نوع چینیش میگم نوع ژاپنیش اومده بود، این تکذیب شد درسته؟
والا چیزی که من میدونم بعضی از این به اصطلاح جهش ها در محلی غیر از اون محل اون کشور پیدا میشه، ولی چون اون فرد مثلا برزیلیه یا همچین اتفاق مثلا اسم برزیلی روش میذاره، ولی محلی که شناختن جای دیگه است، اصولا همه کشورها جهش های خودشونو دارن و اینکه مثلا روی جهشی اسم میذاریم، اسم کشور رو میذاریم، منظور این نیست که بخوایم بگیم اونا مقصرن. اونا پیدا کردن، حالا یه جوری هم وقتش میکنن به اون ناحیه، چون الان خیلی حساسیت نسبت به در واقع نظام های مراقبت وجود داره و میدونید واقعیتش این که این ویروس نباید تکثیر بشه و وقتی تکثیر میشه حتما جهش پیدا میکنه. به خاطر همینه که این همه پیشگیری میکنن تا قبل از اینکه واکسنش بیاد و در واقع اثر بخش باشه توی ایجاد ایمنی دسته‌ای، باید حتما جلوی تکثیر رو گرفت. فقط و ویروس هم فقط در انسان تکثیر پیدا میکنه، البته اگر مخزن دیگه هم داشته باشه اونجا هم همین اتفاق میفته. بنابراین هر چی شما جلوی انتقال و تکثیر ویروس رو بگیرید، نه فقط میتونید ابتلاع مردم رو و گسترش بیماری رو کم بکنید، بلکه ویروس جهش کمتری پیدا میکنه. حالا اگه اجازه بدن ویروس جهش پیدا بکنه، طبیعتا ما با اشکال جدیدی مواجه میشیم و تعداد جهش ها خیلی زیاده. این ویروس اصلا یکی از هنرهاش هست، مثلا بیشتر ویروس ها هنرشون اینه که خودشون تطبیق میدن با شرایط از طریق همین تغییرات ژنتیکی، مثلا همیشه اینها با یه مثلا فرض بفرمایید شدت بیماری یا در واقع سرایت یا بقیه ویژگی ها همراه نیست.
پس میشه گفت آقای دکتر ما باید منتظر جهش های دیگری هم باشیم و خب نباید به همین راحتی بگیم که حالا تو این چند مدل کش شده، اینم به نوعی میشه گفت دارویی حالا که در حال حاضر وجود نداره، ولی راهکارهایی برای تشخیصش به وجود اومده دیگه، یه مقدار اون بیخیالیه رو به قولی نیاریم تو کار، درسته؟
کاملا صحبتتون درسته. من به نظرم میرسه که این ویروس درس‌های خیلی خوبی به انسان داد. ما مجبور شدیم چیزایی رو که فقط تو کلاس‌های درس پزشکی و علوم پایه و اینجور چیزا میخوندیم به زبون دیگه بین مردم بیاریم، مثلا انتقال هوابرد، نمیدونم تفاوت انتقال هوابرد با مثلا سایر انواع انتقال، این مکانیزم هایی که میشه در واقع با انتقال هوابرد در واقع مقابله کرد، این که مثلا مردم یاد بگیرن اگه میخوان مبتلا نشن یا باید مثلا مشارکت داشته باشن در قطع زنجیره انتقال، از چه پوشش هایی استفاده کنن، چطور درست استفاده کنن، به تهویه توجه بکنن. از بزرگترین هم ویروس شناسیش هم واقعا همینه، یعنی اگه شما بدونید ویروس در جایی غیر از موجود زنده تکثیر پیدا نمیکنه و با مردم بتونید اینطوری ارتباط برقرار بکنید که تکثیر ویروس باعث ایجاد جهش میشه و اگه شما جلوی تکثیر رو بگیرید یا کمش بکنید جهش اتفاق نمیفته، این واقعا همون درس ویروس شناسی که باید بین مردم برد و گفت و در واقع به نوعی ریسک رو با مردم در میون گذاشت، ریسک بیماری، ریسک انتقال بیماری.
آقای دکتر سمیعی، توی صحبتاتون حالا شما اشاره کردین به این که متاسفانه برخی از آزمایشگاه‌ها اعلام کردن که حالا قابلیت تشخیص ویروس جدید رو دارن و خب این باعث شده که مردم برن به اون سمت که مراجعات به اونجا بیشتر بشه. توی خبرها بودش که تست‌های گرفته شده توی استان‌ها ظاهراً برای شناسایی نوع انگلیسیش به انستیتو پاستور مراجعه داده میشه، ارجاع داده میشه. حتی تستایی که مثلا توی خوزستان گرفته شد و اومده ظاهراً توی پاستور، این رو شما تایید میکنین که تست ها میاد مرکز و اینجا تایید میشه دوباره برمیگرده؟
بازم سوال خیلی خوبی رو فرمودید، به خاطر اینکه باید حتما کشور یه مکانیزمی داشته باشه که تغییرات ویروس رو بشناسه، متوجه بشه و اگر ویروس خاصی در جای دیگه دنیا تغییر پیدا کرده و یه ویژگی‌هایی داره که نظام مراقبت رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، جاهای دیگه باید اینو بتونن تشخیص بدن، مثل کاری که الان از پاستور شروع کرده، روش‌های غربالگری رو، کیت‌های غربالگری رو در اختیار بعضی از دانشگاه‌ها گذاشته تا بتونه رصد بکنه ببینه که این جهش های انگلیسی داره فرکانسشون چقدر تغییر میکنه و در کجاها داره بیشتر میشه. میدونید خود انگلیس ها میدونستن که این ویروس داره، این جهش داره، ویروس صاحب این جهش داره افزایش پیدا میکنه تعدادش تو جامعه و تا زمانی که تعداد در واقع درصد اونا افزایش قابل توجه پیدا نکرده بود بقیه دنیا رو مطلع نکرد. خیلی جاهای دنیا این ویروس رو داشتن ولی اصلا کاری برای در واقع شناساییش نمی کردن چون جزء برنامه‌شون نبود. الان وزارت بهداشت طبق تفاهم نامه‌ای که بین ریاست معاونت محترم بهداشت وزارت ما و معاونت تحقیقات فناوریمون هست، تفاهم نامه‌ای دارن با هم دیگه، سه مرکز در کشور متولی این داستان هستن، از سوپاستور ایران به عنوان آزمایشگاه مرجع کشوری، در واقع آزمایشگاه ملی آنفولانزا در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران و همچنین دانشگاه علوم بهزیستی، اینها چون توانایی بیشتری دارن به عنوان اون محورهای شناسایی جهش ها و بعدش هم تایید جهش ها مطرح هستن، نمونه ها کیت هایی در اختیار مراکز از طریق پاستور قرار گرفته بود که جنبه غربالگری داشت، تستایی که اونا یعنی ویروس هایی که اونا پیدا میکردن با روش های غربالگری تشخیص میدادن که اینها جهش دارن، میفرستادن برای جای دیگه جهش رو تایید بکنه.
پس آقای دکتر موارد اولیه به اونجاها به این سه تا مرکز داده میشه دیگه، حالا اگر مثبت بود دیگه بقیه موارد که هر روز و هر ساعت و روزانه که ارسال نمیشه دیگه به این
مرکز. نه بس یه درصدی از ویروس ها در واقع موارد مثبت رو چک بکنن، در همه جا هم لازم نیست. مثلا من یه مثالی خدمتتون عرض کنم، ولی جایی که شما میبینید یک دفعه ویروس تعدادش زیاد، مبتلایان تعدادشون زیاد میشه، شاید به خاطر تغییر باشه. ما تغییراتی که پیگیری میکنیم که تغییرات شناخته شده است که دنبالش میگردیم با هدف مشخصی، حالا با پی سی آر یا با روش مرسوم توالیابی که بهش میگن سنگر، یا با روش هول جنوم سیکونسینگ، یعنی کل ژنومش رو میگردن دنبالش رو ببینن چیز تازه‌ای توش هست. قطعا ما تو ایران موتاسیون‌های مخصوص خودمون رو داریم، مثل همه جای دنیا، همه جای این ویروس تکثیر پیدا میکنه، پس ما ممکنه اصلا موتاسیون‌های خودمون رو داشته باشیم که تفاوتی از لحاظ سرایت بیماری‌زایی و ویژگی‌ها با
خیلی عمالی. آقای دکتر سمیعی، حالا آقای دکتر سلطانی هم پشت خط هستن، اجازه بفرمایید با بخش رو کوتاه بشنویم، مجدد در خدمت هر دو بزرگوار خواهیم بود.
در خدمت.
آرشیو خبر.
فروش برگه‌های تقلبی آزمایش کرونا بازتاب گسترده‌ای توأم با نگرانی در شبکه‌های اجتماعی فرانسه داشته. تاکنون 7 نفر دستگیر شدند. این افراد برگه‌هایی رو در پارکینگ فرودگاه به مسافران می‌فروختند که بر روی اون نتیجه آزمایش کرونا منفی اعلام شده بود. این برگه ها بین 150 تا 300 یورو فروخته شده. ماجرا زمانی لو رفت که یک مسافر با این برگه های تقلبی قصد عزیمت به یک کشور افریقایی رو داشتش. هنوز مشخص نیست با این برگه های تقلبی چه تعداد مسافر به اقصی نقاط جهان عزیمت کردند. منابع رسانه‌ای در فرانسه اعلام کردند در صورت اثبات جرم 5 سال زندان و جزای نقدی تا 375 هزار یورو در انتظار متقلبین خواهد.
20 و 21 دقیقه است، روی خط خبر رو میشنوید و همچنان پیگیر سوژه خرید و فروش تستای منفی و جعلی کرونا هستیم. خب با آقای دکتر سمیعی صحبتی داشتیم، ایشون مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت هستن، آقای دکتر سلطانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم همچنان همراه ما هستن. آقای ابراهیمی، تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه منعقد شده که مسافران باید به آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت در کشورهای خارجی برن. خب 3 نسخه هم صادر میشه، یعنی از جواب آزمایش‌ها یک نسخه دست مسافر هست، یک نسخه میره برای شرکت هواپیمایی و یک نسخه هم برای فرودگاه. ما تلاش کردیم در این برنامه با مسئولان هواپیمایی و شرکت هواپیمایی گفتگو کنیم، خب متاسفانه نشد چون زمانشون محدود بود و جلسه داشتم. حالا در خدمت آقای دکتر سلطانی و سمیعی هستیم، بفرمایید.
خب آقای دکتر سلطانی، بخش مربوط به پروازها و ورود و خروج‌های هوایی قدری ظاهرا قابل کنترل هست و میشه کنترل کرد و تردد هم به نسبت مرزهای زمینی بسیار کمتره. استان خوزستان به عنوان یکی از استان‌هایی که بیشترین تردد مرزی رو داره، ظاهرا یکی از دلایل اومدن ویروس کرونا انگلیسی هم همین ترددهای مرزی بوده. در حال حاضر وضعیت تردد توی مرزهای استان به چه نحو است؟ آیا افرادی که تستاشون منفی یا مثبت میشه در حین ورود جلوی ورودشون گرفته میشه، اونجا قرنطینه میشن؟ اتفاقاتی که الان در مرزها داره میفته چجوریه آقای دکتر؟
همونطور که اکتبه میکنم بس این موضوع رسانه‌ای شده، مرز بسته شده و ورود و خروج افراد عادی به عنوان گردشگر سلامت یا گردشگر عادی ممنوع شده. فقط در واقع رفت آمدها به صورت تجاری و از نظر ترانزیت یا کامیون هایی که عبور میکنن اونجا هم تست انجام میشه و اگر موارد مثبتی باشه از طریق در واقع قرنطینه و اینکه بهداشت در واقع وارد عمل میشه و جلو مسئله رو میگیره.
آقای دکتر سلطانی، آقای دکتر ابونژاد، خب رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کردن که برخی از افراد خب به این نحو وارد شدن و همین باعث شده استان وضعیتش اینگونه بشه. آیا اون افراد رو شما تونستین بعدن شناسایی بکنین؟ امکان ردیابی اون افراد رو داشتید که حالا بتونید اون کسایی که با اونها در ارتباط بودن را به نوعی میشه گفت تست بگیره ازشون سریعتر بشه جلوی انتشار ویروس رو گرفت؟
بله طبیعی. من در تکمیل صحبتی آقای دکتر هم فرمودن خود شما مشوره کردیم، این نامگذاری انگلیسی و برزیل اینها به نظرم نامگذاری درست نیست. این در واقع یه ویروسه و وقتی که منتشر میشه موتاسیون هم اتفاق میفته، یه چیز طبیعی هستش. در ارتباط با این موضوعی که میفرمایید، بله اینا ردیابی میشن و بلافاصله به نقاهت ها منتقل میشن و اونجا دوران قرنطینه رو سپری میکنن و بیشتر مشکل ما در خوزستان در واقع در ارتباط با عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی بوده. خب اگه از شهر شادگان شروع شده، ما اطلاع داریم از مراسم ترحیم و این مسائل، حالا با توجه به آداب و سنن و رسومی که از یک مقداری این مسئله مراعات نشود و آهسته آهسته گسترش پیدا کرد به سایر شهرها و سایر.
خب آقای دکتر سلطانی، همین رو هم می‌خواستم بپرسم، الان وضعیت استان به چه صورته؟ ظاهرا توی خبرها من دیدم که یه سری آزمایشگاه‌های سیار تو سطح شهرها در حال گرفتن تست و نمونه هستن. این فقط محدود به مرکز استان هست یا بقیه شهرهای استان هم داره این اتفاق میفته؟
نه، ما کلن بیشتر بیمارانمون رو متمرکز کردیم در شهر اهواز با توجه به اینکه می‌دونیم که نیروی متخصص.
یعنی آیده تو منظورتون این است که بیشتر این بیماران الان در حال اون چیزی که داره شناسایی میشه توی شهر اهواز داره اتفاق میفته، این رو منظورتونه؟
کلن الان کانون در واقع بیماری بیشتر در شهر اهواز، بیشترین آمار ما در شهر اهواز داره اتفاق میفته.
درسته. خب
کانون دوم در واقع آبادانه که شادگان و خرمشهر رو پوشش میده، بیماران رو اونجا متمرکز کردیم.
تو اون شهرها هم همین موضوعی که عرض کردم، آزمایشگاه سیار راه افتاده در حال تسکیری از مردم
بودن هست و در اهواز.
هزینه ای چطور؟ هزینه ای هم گرفته میشه از مراجعین؟
نه،
از افراد که
هزینه تست ها رایگان هست و در حال انجامی که در صورت روزمره انجام میشه.
اینا چطور افرادی که شناسایی میشن قرنطینه میشن بلافاصله ارجاع میشن به بیمارستان؟ چجوریه وضعیتشون؟ ادامه درمانشون به چه نحوه؟
بستگی داره به علائم بالینیشون. اگر موارد خفیف باشن که اینها به سمت قرنطینه خانگی خواهند رفت و اگر که شدت بیماری بیشتر باشه به سمت بیمارستان منتقل خواهند شد.
بسیار. خب آقای دکتر سمی، آخرین سوال رو از شما بپرسم در خصوص همین پروتکلی که برای ورود و خروج هست. آیا هر فردی، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، بخواد وارد ایران بشه یا از ایران خارج بشه، در این خصوص پروتکل مشخصی برای حالا چه از طریق زمینی چه از طریق هوایی وجود داره؟ این رو برای ما خیلی کوتاه بفرمایید.
بله خیلی ممنون. البته حتما وجود داره. تمام دنیا در حقیقت این نگرانی مسافرت های بیرون المللی رو دارن. سازمان جهانی بهداشت خیلی رو این موضوع نگرانی از ابتدا داشت، به خاطر اینکه بازگشایی جوامع بالاخره این رو هم میخواد. مرزهای زمینی به خصوص خیلی جدی هستن، چون مرزهای هوایی معمولا سفرهاشون کمتر راحت‌تر کنترل میشن. مرزهای زمینی بالاخره بین دو محلی قرار دارن که مردم ممکنه برای زندگی روزمرهشون رفت آمد بکنن. الان مدتیه که آزمایشات برای مسافران پروازهای خارجی و حتی زمینی در آزمایشگاه‌های بخش خصوصی تو ایران انجام میشه. ما خیلی در حقیقت از ظرفیت بخش خصوصی اینجا خوب استفاده کردیم.
آقای دکتر، میخوام اون فاصله زمانی رو ازتون بپرسم، اینکه چند روز قبل از ورود یا حالا قبل از خروج باید تستشون مثبت باشه یا منفی باشه، حالا هر چیزی که به نوبه
شه. بستگی داره که مجموع برنامه چی باشه. اگر غربالگری بالینی موقع سوار شدن به هواپیما انجام میشه، در واقع روش حساب میکنه یک کشور، اینو تا 72 ساعت قبلش هم قبول میکنه.
بله.
ولی اگر بخواد مثلا در سمت مطمئن قضیه وایستگاه، اینو 48 ساعت و بعضی از کشورها 24 ساعت.
الان برای کشور ما چند ساعت هایی دستی بود؟
بستگی به اون کشوری داره که اینها به سفر میکنن، در واقع اون تعیین کننده هست.
اون چیزی که برای کشور ما ورودی چطور هایی دستی
بود؟ 48 ساعت و فکر میکنم زمان مناسبیه برای این کار و داره اتفاق میفته. متأسفانه شو بخوای، ما از امکانات آزمایشگاهی کشورهایی که مسافر از اونها میاد، به خصوص کشورهای هم مرز خودمون، اطلاع نداریم. خیلی هم گاهی از خود بیماری در اونجاها اطلاع نداریم، چون کشورهای اطراف ما خیلی سیستم بهداشت خوبی ندارن و نمایندگی‌های ایران توی اونجا خیلی میتونن به ما کمک کنن.
همین کارو برام سخته.
خیلی سپاسگزاریم.
از هر دو بزرگوار ممنونم، از شما سرکار خانم شهبازی و از هر دو مهمانمون.
و میشه نتیجه گرفت که اگر چنین تست‌هایی وجود داره، تست‌های جعلی و منفی کرونا، بیشتر در خطوط زمینی و مرزی اتفاق میفته. ولی خب خیالمون از بابت مسافران هوایی فرودگاهی راحت باشه دیگه.
البته نمیشه گفت خیالمون از بابت راحت باشه، چون تا وقتی کرونا هست خیالمون نباید بیش از راحت باشه. و این نکته هم سریع بگم خدمتتون، اینکه آزمایشگاه اعلام میکنه من تست کرونا انگلیسی دارم، میگم این هم از و اساس دروغ و کذب.
خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر سمیعی و آقای دکتر سلطانی. شبتون بخیر. خداحافظ.
روی خط خبر. کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
آرشیو خبر.
حالا بنزلی که چند سالیست حال و روز خوشی ندارد و نفسهایش به شماره افتاده، حالا خبر رسیده که سندش این روزها به نام وزارت نیرو و شرکت آب منطقه گیلان خورده است. مسعود باقرزاده کریمی مدیر کل دفتر تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست مینها باید تعیین محدوده تالاب‌ها و بستر رودخانه‌ها را انجام می‌داد و درخواست سند مالکیت خلاف قانون است و شکایت خود را به دفتر ریاست